شنوندگان عزیز و ارجمند، با اعلام ساعت 12 به وقت تهران دعوت میکنم همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی رویداد. خیلی خوش اومدید. باعث افتخار من و همکارانم در رادیو گفتگو هستش که یک شنبه دیگه اومد و ما توفیق داریم که خدمت شما باشیم. یکی از کارهایی که حال ما رو خیلی خوب میکنه و کمک میکنه بتونیم برنامه بهتری تقدیم شما بکنیم، دریافت نظرات شماست. 30,000 10,35 سامانه پیامکی که مطمئن باشید همین الان جلوی من یک مانیتوری باز هست، یک نمایشگری باز هستش و من تک تک پیامکایی که شما به این شماره 30,000 10,35 ارسال میکنید رو میبینم و بخشش رو هم ان شاءالله در بین برنامه میخونم و مطمئن باشید که نظرات شما قطعا پیگیری میشه. حالا اگه میونه خوبی هم با پیامک ندارید و دوست دارید که صدای گرم خودتون رو به ما برسونید، باز هم یه راه داریم. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، میتونید تماس بگیرید، صدای شما ضبط میشه و در اختیار دوستانم در رادیو گفتگو و برنامه رویداد قرار میگیره. مطمئن باشید هم شنونده صدای شما هستیم، هم دریافت کننده پیام هایی که به ما ارسال میکنید. خیلی از شما شنوندگان عزیز ممکنه الان توی خودروی شخصی خودتون باشید و از طریق رادیوی ماشین شنونده برنامه ما باشید. ممکنه برسید به مقصد، دوست دارید ادامه برنامه رو بشنوید، اما خب امکانش نیست. یه راه خیلی خوب هستش، برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید بدون نیاز به هیچ وسیله اضافی. نه هدست میخواد، نه هنسفری میخواد، نه هیچ چیز دیگه. صرفا با یه اتصال اینترنتی میتونید ادامه برنامه مد نظر خودتون رو بشنوید. قبل از اینکه بریم با تیتر عناوینی که انشالله میخوایم توی این برنامه خدمت شما تقدیم بکنیم و در گفتگو با کارشناسان ابعاد مختلفش رو بررسی بکنیم، خدمتون بگم که امروز ساعت 5:30 عصر 17:30 برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو به الزامات و اولویت‌ها در نشست 8 آذر وین، گفتگوهای رفع تحریم و لغو تحریم در وین میپردازه. حتما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید و تا اون موقع هم از طریق سامانه‌ای که اعلام کردم خدمتون، سامانه پیامکی 30,000 10,35 و شماره 162، نظرات، سوالات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به همکارانم منتقل کنید. بریم با هم یه بررسی بکنیم ببینیم که چه موضوعاتی رو توی این مجله خبری تحلیلی رویداد می‌خوایم تقدیمتون بکنیم. فردا دوشنبه 8 آذر مصادف با سالگرد ترور و شهادت دکتر مجید شهریاری، تیم مذاکره کننده ایرانی خیلی پروپیمون با کارشناسای قوی حقوقی و اقتصادی و کارشناسان تحریم میره که اولین دور از مذاکرات رفع تحریم رو با کشورهای 4 به علاوه 1 برگزار بکنه در شهر وین. میخوایم با شما درباره ابعاد مختلف این گفتگوها صحبت بکنیم. جناب آقای رئیس جمهور هم همین الان در نشست سران اکو هستند در ترکمنستان و میخوان دستاوردهای اقتصادی و سیاسی خوبی از این نشست داشته باشن. من همین الان نگاه میکردم شبکه خبر داشتش به صورت زنده نشون میداد سخنرانی آقای رئیسی رو درباره ابعاد مختلف هم برگزاری این نشست اکو و هم دستاوردهایی که میتونه برای کشورمون داشته باشه. با کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. خب یکی دو ساعت پیش جلسه بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و بالاخره بهارستان به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رأی اعتماد داد. درباره ابعاد برگزاری این جلسه و حالا انتظاراتی که از وزیر جدید آموزش و پرورش هست با شما گفتگو میکنیم. بازار سرمایه اوضاع خوبی نداره این روزها و با وجود وعده هایی که داده شده بود و قول هایی که داده شده بود هر چند بهتر از گذشته است، اما همچنان مردم حس نکردن که تغییری در بازار سرمایه ایجاد بشه و اتفاقی به نفع مردم بیفته. درباره چرایی این مسئله و بررسی راهکارهای ساماندهی به این بازار با شما گفتگو خواهیم کرد. و نهایتاً بخش همراه با سخنگویان که خیلی مورد اقبال شما قرار گرفته و پیامک‌های زیادی درباره اون به ما میرسه. همراه مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو باشید. خب یک بار دیگه اعلام بکنم که 30035 سامانه پیامکی ماست و شماره 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیما است در دریافت کننده و گیرنده صدای شما عزیزان خواهد بود. درباره نشست وین و مذاکراتی که انشالله فردا دور اولش برگزار میشه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر علیرضا کوهکن، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
بزرگوارید آقای دکتر، چیه ماجرای وین؟ چه تفاوتی این دور از مذاکرات با مذاکرات پیشین داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت اینه که حالا جدای از تغییر تیم مذاکره کننده و تغییر نگاه به مذاکرات، کانتکست مذاکره فرق خاصی نکرده، به این معنا که به هر حال ایالات متحده از برجام خارج شده، الان میگه میخوام دوباره برگردم. مذاکراتی داره انجام میشه که چه تعهداتی رو نقض کرده، چه جوری جبرانش بکنه و به چه صورت برگرده، و طبیعتا اگر اونها انجام بشه بعد ایران هم تعهداتش دل برجام رو انجام بده.
آقای دکتر باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مسئول تیم مذاکرات کشورم، گفته ما دیگه مذاکره هسته‌ای نداریم، مذاکره برای لغو تحریم هاست. این یعنی چی؟
واکنید آمریکایی ها یک شیوه ای رو در مذاکره پیش میگیرن که حالا تو این مذاکرات منتهی به توافق برجام هم همین رو انجام دادن. یعنی اگر شما کتاب خاطرات وزیر خارجه سابق رو ملاحظه بکنید که راجع به مذاکرات شرح میده چی شد،
هر روز موهبتیست که جان کری نوشته.
نه نه، اون کتاب آقای ظریف رو میده.
بله.
کتاب آقای کری شده
راز صاحب مهر.
آره، فرق زیادی نمیکنه. آقای ظریف توضیح میده که از سال 92 تا سال 94 در واقع ما همه این تایم رو راجع به اقدامات هسته‌ای ایران صحبت میکردیم. اون یکی دو ماه آخرش که نهایتاً یعنی از عید به بعد که بعد به توافق منجر شد، این رو راجع به حالا تحریم ها اینا صحبت کرد. این خب روال درستی نیست، اما آمریکایی ها زیرکانه این کار رو میکنن که اول راجع به تعهدات طرف مقابل صحبت بکنن. اینجا اون اتفاقی که افتاده اینه که نباید اینطور باشه، چون آمریکاست که از برجام خارج شده نه ما، آمریکاست که میخواد به برجام برگرده نه ما. پس راجع به چیزی که باید صحبت بکنیم و اتفاق بیفته تحریم هاست، اینکه آمریکا چجوری میخواد تحریم ها رو لغو بکنه، آیا این لغو مؤثره، مؤثر به این معنا که اثر اقتصادی که ما میخوایم رو داره. بعد اون موقع تعهدات ما که روی کاغذ نوشته است، حتی کیلو و گرم و نمیدونم تعداد و همش مشخصه، اونا که در واقع بحث زیادی لازم نیست راجع بهشون انجام بشه. اون طرفی که قابل اعتماد نیست و در واقع تعهداتش رو اولا که نمیپذیره، تازه وقتی هم میپذیره درست انجام نده آمریکاست. بنابراین ما باید راجع به این صحبت بکنیم که چجوری آمریکا تعهداتش رو انجام بده. این موضوع اصلیه که قرار راجع بهش صحبت.
درسته. و اونجوری که رسانه ها اعلام کردن یک تیم پروپیمون حقوقی و اقتصادی همراهی میکنن هسته اصلی تیم مذاکراتی ایران رو. چقدر این روی کرد کمک میکنه به تامین منافع ملی ایران در مذاکرات؟
نما کنید یک چیزی که ما به هر حال نیاز داریم بهش، در روابط بین الملل ازش صحبت میکنیم، اینه که دو بُعد داره مذاکره. هر مذاکره، البته حتی میخوام یه مشابه سازی بکنم، شما هر حتی کنشی در داخل انجام دیدی، با من یه آدم معمولی میری یه مغازه خرید میکنی، بله. این دوتا هست، یه اراده است که حالا تو حوزه سیاست میشه اراده سیاسی، و یکی جزئیات. یعنی شما میخوای بری یه ماشین بخری، یه اراده داری که ماشین رو بخری و پول رو بدی، اینو داری یا نداری، از اول میخوای کلا بذاری سر طرف، یا و دومین که تو متن قرار دادی که می‌نویسی چه جوریه، چه جزئیاتی داره نوشته، مثلا چه چیزایی رو ننوشته. و این دوتا باید همراه با هم باشه. اون دومیش نیاز به تخصص و یه کار حرفه‌ای داره که خب بعضی وقتا این متاسفانه رعایت نشده. بعضی ها فکر میکردن که خودشون به تنهایی کافی هن، نیاز به مشورت با بخش مختلف جامعه ندارن، و خب ظاهرا این دفعه قراره که از توانمندی داخلی بیشتر استفاده بشه. من فکر میکنم این در تأمین منافع ما هم مؤثر خواهد بود، به شرطی که البته یک رویکرد واحد پیگیری بشه و اختلافی توش نباشه.
درسته. و سوال آخر این که آقای دکتر، رسانه‌های غربی تلاش میکنن بگن که ایران برای مذاکرات جدی نیست و ایرانی که باید برجام رو احیا بکنه، در صورتی که خب آمریکا خروج پیدا کرد و خارج شد از برجام. ایران آیا میتونه بگه روی کردم این هست که دنبال یک مذاکره کاملا جدی و دقیق هستم، اما عجله‌ای برای توافق بعد ندارم؟ این درسته؟
نگاه کنید، این نکته خیلی مهمیه. البته این نکته فقط نکته اجرایی نیست، نکته روانی هم هست. یعنی اینکه شما یه زمانی در کشور ما عنوان میشد که هر توافقی بهتر از توافق نکردنه. خب اتفاقاتی که بعد رخ داد و وضعیتی که الان در اقتصاد ما حاکمه تقریبا همه رو به این تفاهم رسونده، کارشناسا، مقامات سیاسی و مردم عادی، که ما مذاکره کردن برامون هدف نیست. اینکه بریم نمیدونم راه بریم دست بدین، اینا به درد ما نمیخوره. اینکه بریم مذاکره بکنیم که سایه جنگ دور بشه، اینا واقعیت نیست. اینکه مذاکره بکنیم که پرستیژ بالا بره، اینا به درد ما نمیخوره. اونی که ما میخوایم اینه که یه تغییر محسوس در شرایط اقتصادی اتفاق بیفته. خب این یعنی اینکه شما باید دقت بکنید که دقیقاً به اون هدفی که دارید برسید. خب این نیازمند یه کاره، یعنی شما باید جزئیات رو دقیق ببینی، اولا دقیقا مشخص کنی که چی میخوای، ثانیا دقیقا مشخص بکنی که چجوری میتونی بهش برسی. چون طرف مقابل ما یه چیز رو هیچ وقت نباید یادمون بره، ارادهی برای این که به ما امتیازی بده نداره، و صرفا در جایی که مجبوره این کار رو میکنه. برای همین حتی وقتی توافق میکنیم، سال 2015 همینطوری شد دیگه، همون متن رو اجرا نکرد. تازه قبل از اینکه متن رو اجرا نکنه، با اینکه توافق کرده بودیم، و معمولا در توافق یک اراده مثبتی هست، یعنی شما بالاخره مثل همون جریان خرید و فروشی که مثال زدم، حالا تو متن قرارداد مثلا نوشته ماشین رو میدیم، راجع به چرخش صحبت نکردیم. خب حالا چرخم که با ماشین دیگه اونم میدیم. خب ولی اینجا اینطوری نیست، یعنی اون آمد قبل از اینکه حالا متن رو اجرا نکنه، قبل شما گفت خب مثلا ما گفتیم اینا میخوایم، گفت نه این تو متن نیست پس من نمیکنم کار. خب این جزء الزاماتش، گفت خب میخواستید بگید، الان دیگه نگفتید من این کار نمیکنم. و البته بعدش یه گام بیشتر گذاشت، خود متن رو هم اجرا نکرد. ولی خب این به ما یاد داده که باید خیلی با دقت بالایی همه احتمالات و جزئیات رو بررسی بکنیم، که چون ما شانسمون تا هم موقعی که توافق میکنیم، بعدش چون مناسبات قدرت بین الملل به نفع ما نیست، ما نیستیم که میتونیم تعهدمون رو انجام ندیم بزنیم زیرش هر چیز دیگه. اون طرف مقابله که این قابلیت
و کسی هم کاریمون نداشته باشه
و کسی هم با اون کاری نداره ولی با ما همه کار داره. بنابراین باید تو این قسمت حتی اکثر دقتمون رو بکنیم، چون بعدش دیگه ما شانس دیگه ای نداریم و تا بتونیم منافعمون رو تامین.
خیلی ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم.
سلامت.
ارادت دارم، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا کوهکن، استاد روابط بین الملل در دانشگاه علامه طباطبایی. خب درباره مذاکرات خدمتتون بگم که دیروزم اعلام شد یک تیم پروپیمون کارشناسی از کارشناسان تحریم، کارشناسان اقتصادی، کارشناسان بانکی، کارشناسان حقوقی همراهی میکنن تیم مذاکرات کشورمون رو، و دیگه قرار نیستش این بار نخونده و اینها امضا بشه توافقی که تبدیل بشه به خسارت محض. انشالله قرار منافع ملی کشورمون تأمین بشه. ایران خیلی جدی به دنبال یک توافق جامع برای رفع تحریم ها هست، اما هیچ توافقی، هیچ عجله‌ای برای توافق بعد نداره. انشالله که این تیم بتونه روند تأمین منافع ملی رو پیش ببره و حقش هستش که سختگیر باشه، برای اینکه مردم ما آسیب دیدن از خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهداتش. یه زحمتی به شما بدیم شنوندگان عزیز که از طریق همین سامانه پیامکی ما 30,035 انتظاراتتون رو از تیم هسته‌ای برای ما بفرستید، بگید که چجوری باید مذاکره بکنن، از گذشته چه تجربه‌ای بگیرن و الان نهایتاً به چه فضایی در حوزه مذاکرات بین‌المللی برسیم. 30,035 سامانه پیامکی ماست، 162 هم شماره تلفن روابط عمومی سازمان که از این طریق میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید، و از طریق سایت رادیو گفتگو، radiogoftogo.ir هم در ارتباط با شما هستیم. خب حالا که توی فضای بین الملل هستیم، بریم یه سری بزنیم به اجلاس اکو که داره امروز در ترکمنستان برگزار میشه و حالا حواشی که داره و متنی که داره. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای فرغانی، سفیر اسبق کشورمون در ترکمنستان. آقای فرغانی سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز.
بزرگیت با افتخار خدمت شما هستیم. جناب فرغانی، اول درباره روابط دو جانبه ایران و ترکمنستان برامون بگید که اهمیت این کشور در سیاست خارجی ایران چیه؟
ترکمنستان کشور همسایه شمال شرق ایران هست که تمام مرز شمال شرق ایران رو پوشش میده و ترکمنستان با همسایگی که با ما داره و با نزدیک به 1,000 کیلومتر مرز مشترک خشکی و آبی، یکی از همسایه های مهم جمهوری اسلامی ایران هست و همکاری های بسیار خوبی از فردای استقلال رسیدن ترکمنستان بین دو کشور شروع شده. جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که استقلال ترکمنستان رو به رسمیت شناخت و همینطور مرز بین دو کشور به عنوان مرز دوستی، صلح‌ترین و آرام‌ترین مرز جمهوری اسلامی ایران و همچنین ترکمنستان هست. همکاری های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی خوبی بین دو کشور حاکم هست. دو کشور هیچ مشکل سیاسی ندارن و از نظر اقتصادی هم جزء همکاری های خوب اقتصادی بین دو کشور، همکار اقتصادی خوبی هستش بین دو کشور. اگرچه طی سالهای اخیر، به ویژه طی 6-7 سال اخیر، متاسفانه حجم روابط تجاری ایران و ترکمنستان به شدت کاهش پیدا کرده، به یک دهم یا یک پونزدهم آنچه که قبلا بود رسیده، اما این پتانسیل و توانایی وجود داره که مجدداً شاهد اوجگیری روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور باشیم
انشالله. آقای فرغانی، الان در اجلاس اکو در این کشور برگزار میشه، بعضی ها میگن که این سازمان اکو دیگه اون تاثیرگذاری سابقه نداره و بیشتر نشست سیاسی برای دیدار رهبران کشورها، این چقدر واقعیه؟
سازمان اقتصادی اکو یک سازمانی است که بین 10 کشور منطقه‌ای از ترکیه، ایران، پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز تشکیل میشه. این 10 که ترکیه، ایران و پاکستان جزء بنیانگذاران این سازمان هستند و بقیه کشورها در سال 1372 به این سازمان پیوستند. سازمان همکاری اقتصادی اکو، این نکته که شما گفتید نکته درستی است، متاسفانه به دلیل مشکلاتی که بین کشورهای عضو این سازمان وجود داره و داشته و به دلیل دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم دیگران و قدرت‌های خارجی به ویژه آمریکا و اروپا در این موضوع، متاسفانه نتوانست از جایگاه واقعی خودش برخوردار بشه. همکاری‌های اقتصادی بین کشورها متاسفانه بیشتر دو جانبه هست تا چند جانبه و در قالب سازمان اکو. اگرچه راهکارهای خوبی برای همکاری اقتصادی بین کشورهای عضو سازمان اکو در نظر گرفته شده و دیده شده، مثل بانک مشترک، بیمه مشترک، خط هوایی مشترک و همکاری‌های ترانزیتی و همینطور تشکیل بازار مشترک اکو، اما متاسفانه در عمل آنچنان که باید و شاید به ثمر نرسیده و ما تقریبا شاهد همکاری اقتصادی در قالب اکو بین این کشورها نیستیم و میشه گفت تقریبا متروک شده و به فراموشی سپرده شده.
خب آقای فرغانی، به عنوان سوال آخر، الان این سفری که آقای رئیس جمهور داشتن و دیدارهایی که در این حاشیه اجلاس اکو دارن، چقدر میتونه کمک بکنه که هم ظرفیت اکو فعال بشه، هم دستاورد برای منافع ملی و سیاست خارجی ما داشته باشه؟
سفر جناب آقای رئیسی به ترکمنستان برای شرکت در اجلاس سران عضو سازمان اکو قطعاً از نظر دیپلماتیک یک سفر مهمی هست. دومین سفر جناب آقای رئیسی هست به خارج از کشور که در چارچوب هم روابط دو جانبه و دیدار دو جانبه با رئیس جمهور ترکمنستان ملاقات داشتن و هم در چارچوب ملاقات های سازمان اکو با رؤسای جمهور و سران کشورها ملاقات دارن. انجام این ملاقات ها به نوبه خود میتونه زمینه همکاری های مشترک بین ایران و این کشورها رو به صورت دو جانبه فراهم بکنه و ارتقا ببخشه و از طرف دیگه میتواند زمینه لازم رو برای تقویت سازمان اکو به عنوان یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای که اتفاقا از پتانسیل ها و امکانات بسیار خوبی برخورداره، یک بازار 400 میلیونی رو تشکیل بده این کشورهای عضو سازمان اکو که میتواند بسیاری از نیازمندی های همدیگر رو در قالب این سازمان برآورده و تأمین بکنن و همینطور همکاری های مالی و اقتصادی داشته باشن. بنابراین سفر جناب آقای رئیسی همان گونه که در سفر ایشون به تاجیکستان و شرکت در اجلاس شانگهای نتایج بسیار درخشانی به بار آورد، امید هست که این سفر هم بتواند در تکمیل اون سفر در گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی بین کشورهای منطقه نتایج و ثمره های بسیار زیادی رو همراه داشته باشه.
خیلی کوتاه، شما به عنوان یک دیپلمات با سابقه اگر بخواید یه توصیه‌ای به آقای رئیسی بکنید برای روابط دو جانبه ایران و ترکمنستان، چه اولویتی رو بهشون پیشنهاد میکنید؟
حل مشکلات بسیار پیش پا افتاده بین کشورها و به ویژه بین جمهوری اسلامی ایران و برخی از کشورهای سازمان اقتصادی اکو که قابل حل هم هست و این مشکلات ریشه در اصل و اساس همکاری ها نداره میتواند کمک بسیار موثری بکنه. دستور صریح جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای برداشتن این مشکلات و همینطور تسهیل امر روابط تجاری و اقتصادی ایران با این کشورها توصیه است که من به جناب آقای رئیسی دارم و حتما ایشون هم مد نظرشون هست و تا اونجا که من در جریان هستم یکی از برنامه‌های اساسی سفر ایشون به ترکمنستان و شرکت در الاسکا هم همین منظور هست.
خیلی ممنونم آقای فرغانی، لطف کردید.
تشکر میکنم، موفق باشید.
ارادت دارم، خدا نگهدار شما.
خداحافظ شما.
گفتگو کردم با جناب آقای فرغانی، سفیر اسبق کشورمون در ترکمنستان، درباره اجلاس سران کشورهای اکو که امروز در حال برگزاریه. همینطور که دارید این آهنگ و موسیقی زیبا رو میشنوید، 30,000 10,35 رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی برنامه رویداد و شبکه رادیوی گفتگوی که میتونید نظراتتون رو از این طریق به ما منتقل بکنید. 162 هم که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و شنونده صدای گرم شما خواهیم. درباره اجلاس اکو من یه نکته کوتاه خدمتتون بگم که کلاً این سازمان‌های منطقه‌ای در شرایطی که الان ابرقدرت آمریکا از بین رفته و تبدیل به یه قدرت بزرگ شده و حالا اون درگیری‌هایی که با چین دارن میتونه کمک بکنه، یکی از راهکارهای تأمین منافع ملی در حوزه سیاست خارجی باشه و به نظرم هر چقدر هم بگیم شاید بعضی اینها فعال نیستن، میتونه کمک بکنه برای تأمین منافع ملی کشورمون در دوران گذار در نظام بین‌الملل. خب یه خود از فضای بین‌الملل فاصله بگیریم، بریم سراغ بخشی که شما خیلی دوستش دارید.
با سخنگویان
جناب آقای ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سلام، وقت شما بخیر. آقای ایری.
الو.
سلام علیکم.
الو، اشتباه گرفتید، من دهمرده هستم، کمیسیونش تغییر داد.
بزرگواری دایی دهمرده، ارادت دارم. خوب ما یه موضوعی درباره همین رأی اعتماد به مجلس به وزیر پیشنهادی آموزش پرورش هم داریم که حالا توفیق شد خدمتتون باشیم. خوب هستین شما؟
قربونه.
ارادت دارم. آقای احمد، چی شد این سومین وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخونه آموزش پرورش بالاخره رأی آورد؟
از شبت خدمت شما در رابطه با بحث وزارتخونه، خب یه وزارتخونه کاملا تخصصیه،
درسته،
خانواده خیلی وسیعی دارد که نیاز به گفتن نیست. دو تا عنصر قبلی که معرفی کردن همه علاقه مندن به آقای دکتر رئیسی و دولتش، ولی مطلبی که وجود داشت، خب کمیسیون اشتعاقات بی جنبندی نرسید، بنابراین عنصر سومی به اسم آقای نوری رو معرفی کردن. ما از جاها مختلف تحقیق کردیم، خودش هم چند بار اومد تو کمیسیون و جاها مختلف برآورده اعضای محترم کمیسیون آموزش تحقیقات اینه که این میتواند در اینجا منشأ خیرات و برکات بشه، ولی چند تا گیر داره. اولین مطلب اینه که وضعیت آموزش پرورش من حیث المجموع خیلی قشنگ نیست، 1001 گرفتاری داره، به خصوص مناطق محروم روز به روز این فواصل بیشتر میشه. با این بحث کرونا و زیر ساختام خودشه بیشتر نشون میده که اصطلاحی که من به کار میبرم میگم فاصله.